دو استاد قنبرزاده 13 شهر 13 مهر
اوشی هست اما مرکت شرقی نیست. میگم اگه این قولو بگیم اون اشکالاتی که بر عدم ملکیت بود اگه بازشیم که اصلا این هم بود نیست، اون اشکالات کش میاد یا نمیاد؟
به دومی هم میاد
میاد، اگه این مملوک باشد باشد ولی شرعن نازمش نباشد همون اشکالاتی که گفتیم اون نه.
آها اشکالات این مملوک نه دیگه،
اشکالات این مملوک
اشکالات شرکت بود که حل میشه دیگه مشکل.
نه اشکالات اونجایی که این مملوک نباشد.
این مملوک نه، این دو فرض مبتنی بر نظر احتمال دوم.
این اشکالات
دیگه
نمیاد برش دیگه،
مثلا بر اساس نظر اول تصویر درستی از مسئله نمیشه داشت. قابل نهی نیست.
پس این قول دومیه بهتره، این که قابل بشیم که ملکیت عرفی هست ولی ملکیت شرعی نیست.
اون طرح قابل الزام نیست، مثلا کسی قرآن کسی رو تلف کنه ضامن نباشه، این حرف التزام بهش
پرش همین زمان دیگه، این
محضور
دیگه
جز زمان داره. نه اینا چیز زمان که حکم تعبدی نیست، اینا کاشف موضوعشه. وقتی ما میفهمیم طرف زامنه میفهمیم این مالیت داره، ارزش داره، نمیشه اینا رو تفکیک کرد، اینا رو به عنوان نشانه میده. علیکم
من
نه خواهد مجرد
کرد
تا اونجایی کنیم مرکش اینو داریم مرکش
اینو داریم خیلی هست. حالا یه با دیگه امروز چیز میکنم بادتنش هم اونجایی که میگه فردن نقوش خیر و ممدود شرعش نه من متوجه نمو کجا میکنم.
دلیل اون التزام است. حالا عرض بکنم چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. خطاب کسانی است که دشمنی میکردن با پیامبر اسلام. در آیات قبل داره ذالک و انهم کرهوا ما نزل الله و ما انزل الله، بعدی که میومد از آیات خدا کفار زمان پیغمبر. خداوند میفهمد که اینا چرا نمیرن عاقبت کافران پیش از خودشون رو نگاه کنن. خداوند همه شنو نابود کرد. دمر الله علیهم. بعد میفهم ولی کافری نه امثال ها. اینجور نیست مثلا یک تاریخ بود تمام شد. عاقبت سایر کافرین، مثلا کافرین زمان موسی که نبود، فقط کافرین زمان عیسی، کافرین زمان پیغمبر هم همین عاقبتش. نکته چیه؟ چرا اینجور میشه؟ ذالک و ان الله مولى الذین آمنوا، چون خدا سرپرستی اهل ایمان رو به عهده گرفت. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین کیو دارن؟ وقتی آدم این آیات رو میخونه نسبت به کافرین زمان پیغمبر باورش میاد، اون راجبه کافرین زمان خودمون دیگه تطبیقش نمیدیم، احساس میکنیم اون خیلی راست آیه درست آمده. ما کافرین زمان ما نه با آمریکا، نه اینا مگه یه وقتی در وزارت خارجه راجبه آینده این نظام سرمایه داری موجود دنیا جلسه برقرار شده بود و ایده هم به لحاظ سیاسی اقتصادی مقاله های نوشته بودن پیشبینی میکردن که چی میشه اینا داخلی خارجی. بعض از این خارجی ها پیشبینی کرده بودن سقوط حکومت فعلی ایالات متحده رو، شبیه اون چه که سر شوروی آمد، تیکه تیکه خواهد شد و تجزیه میشه، این نمیتونه به این وقت خیلی ادامه پیدا کنه. بعد ارادنده مقاله خودش آمریکایی بود. وقتی اومد پایین یک مسئولی از وزارت خارجه رفت و شروع کرد مسخره کردن این صاحب مقاله که شما چقدر آدم های کوتاهی، مگه آمریکا به این زودی از بین میره، شما چرا فکر میکنید؟ به مایه تأسف دوستان بود که اون از اونجا اومده داره احتمالی رو بر اساس ادله این آقا بهش برخورده که شما چرا میگید آمریکا ساقط. حالا مسئول خیلی درجه بالایی نبود، ولی یکی از آقا فهمودن بدترین مصیبت برای دیپلماسی کشور اینه که دشمن از دشمن بترسن. این ترس بدترین چیزه، نباید ترسید، نباید مرعوب شد. اونا میخوام بگم ریشه به ایمان برمیگرده. اینکه گفتم ماها فکر میکنیم خیلی نیازیست بریم تو وزارت خارجه یک کسی رو پیدا کنیم، خود ماها هم باورمون نیست. ذالکه بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، خودمون هم خیلی همچین. حالا آیه چیزی فهمید، مال تاریخ همیشه این احساس این کار داشتن مؤمنین. اونی که باور داشت و با جانش پذیرفته بود حسین ابن علی بود. وقتی تنهاش گذاشتن مناجات اسراء عاشورای امام حسین رو ببینید، خدایا از اولش هم اگه قرار بود من پیروز بشم تو پشتم بودی، ولی من که هزاران هزار نیرو هم اینجا بود به اینا دل نبسته بودم که از اولش خودت پشت من بود، الان هم اگه بخوای من پیروزم پس چه غمی داره؟ لحظه آخر همه پشته شدن. این مناجات عجیبیه ها، این چنین ایمانی دنبالش بود. یعنی هزار هزار نیرو هم باشه، ایمان ما از اول به خدا بوده، به کسی دل نبسته بوده. خدا که هنوزم هست، حالا همه شهید شد، بخواد همه چی عوض بشه، نخوادم که تسلیم رضا و قضای تر بکن. بعد در آیه بعدی یه تعبیری وجود داره، معرفی راه های غیر الهی است. امروزه هم کفار همینجوره، شاید بیشتر اینجوره که ان الله یدخل الذین آمنوا جنات تجری من تحتها الانهار والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. کفار میدونی چجوری هم؟ مثل گوسفند، یعنی تمتعات حیوانی، این همه آنچه هست که کفار دارن. یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، تمام افتخارشون اینه که مثل چهارپایی فرق تمتع چهارپا و تمتع یک انسان چیه؟ چهارپا همه همینه دیگه، نه تکلیفی هست، نه صاحب نعمتی بشناسه، پروردگاری بدونه، وظیفه‌ای. و کفار هم همینن دیگه، خدایی مثلا تکلیفی، وظیفه‌ای، این سفره صاحبی داره، این حرفا که معتقد نیستن، میشه مثل گاو و گوسفند. تمام همتشون امیرالمومنین فرمودن که برای من شایسته نیست که تمام همم بطن و فرجم باشه کلبهایی، انسان نشدم که مثل گاو و گوسفند باشم. بعد این افتخار کنم، این بدی جاهلیت مدرن ما اینه، افتخار به این راه و مسخره کردن روش‌های انسانی دیگر که این کاری که ما میکنیم خوبه، ارزشه اصلا، کیفشو به بچه کار دارید به بچه، همین مثل گاو و گوسفند باشیم. ببین حیوانات چه کیفی میبرند تو دنیا، همینجور باشیم ما چرا کمتر از حیوانات باشیم؟ افتخارشون اینه. و خداوند متعال این مسئله رو پیش بینی کرده، کفار به این مسئله افتخار هم میکنن. افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواءه، آیا کسی که با دلیل روشنی از پروردگار به هدایت رسیده مساویه با این کسانی که اون عمل زشتشون براشون تازه زیبا هم جلوه میشه؟ زین له سوء عمله، تازه به این حیوانیتشون افتخار میکنن. از این تبعیت احواء خودشون مثلا دیگران رو مسخره میکنن که چرا اینگونه نیست، این دو با هم مساوی هن، فمن کان علی بینت من ربه. واقعا این سوال رو باید پرسید، یعنی از بشریت امروزه باید پرسید همین سوال خداوند متعال، که شاید بعد وقتا اطلاع مثل ما میفهمدن که آدم تعجب میکنه خداوند سوال عجیبی میپرسه. خب یعنی چی که معلوم است که افمن کان علی بینت من ربه کمن رویان لحو سو عمله، خدا اینجور مثلا خوب و بد مساوی هم خوب معلومه نیستن، یعنی چی این سوال میپرسی؟ یعنی یه زمانی خواهد آمد که آره میگن خوب و بد مساوی. هل یستو الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونه که میدونند و نمیدونند مساوی هم؟ آره امروز کسانی هستن میگن مساوی. بدیهیات، واضحات، ساده ترین ارزش های انسانی رو منکر. خلاصه این که اگر راهی رو که حسین ابن علی در روز عاشورا خواست اون رو زنده نگه داشته باشه، یعنی طریق راه هدایت خدا، اون رو ول کنیم، همین اکتفا باید بکنید به همین زندگی کل انعامی که خدا متعال معرفی کرده. تجربه تاریخ بشریت این رو ثابت شد. امیدواریم که خداوند متعال به برکت خون بهترین عزیزانش که در راه احیاء این مسیر بیخته شد و به برکت این احترام ها و این ارادت هایی که شیعیان انجام میدن و از صمیم قلب آرزو میکردن که در کنار سید الشهدا چنین حیاتی که پذیرش ولایت پروردگار باشه نصیب همه شیعیان و همه مؤمنین بکنه. خب برگردیم به بحث بیع مصحف. یه بار دیگه محتوا رو بگم، نکاتی هم تو متن اگر سوالات دوستان دارن حل بشه. مسئله این بود که در روایات بیع و شرا منع شده از مصحف، در حالی که جلد و ورقش بیعش تجویز شده. معلوم میشه حرمت بیع و شرا وقتی است که بیع تعلق به خط بگیره، چون کاغذ رو که میشه فروخ میونه خط. خب خط هم مشکلاتی داره، چون اگر خط رو ما از اعیان مملوکه ندونیم اصلا من معنا ندارم، چون چیز قابل خرید و فروشی نیست. اگر اینو از اعیان مملوکه بدونیم باز مشکلاتی داره، یا باید قالب شرکت بشیم که خلاف اجماعه، یا باید به قالب انتقال تبعی یا با شرط باشیم که این هم خلاف مسئله، این هم تکلیف تبدیل میشه به تکلیف سوریه. واقعیت یه چیزیه، فقط خواستم تو صورت به یه جور دیگه ما انشاء کنیم صرفا تدوی اینا مثلا خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که این ممنوعه، اصلا نباید نقل و انتقال ملکی وسیله بی به این صورت صورت بگیره، اما ظاهرا چون چاره ای نیست باید یکی از این حرفا رو بگیم، یا معتقد بشیم به همین تکلیف سوری، یا اینکه حرف دیگری بزنیم بگیم خداوند متعال ملکیت این خط رو با اینکه از اعیان مملوکت نزد اول ملکیتش رو امضا نکرده، اصلا احکام ملک بهش جاری نمیشه به هیچ وجه، کلا این ملک نیست، مثل خیلی چیزای دیگه که ملک نیست، این به ملک کسی در نمیاد. تنش از اول نه ملک بایه، بعد از خرید ملک مشتری هم نمیشه، اصلا ملک هیچ کس نیست که بخوام سرش دعوا کنیم حالا شرکت یا چگونه منتقل شد. نه ملک بایه بوده نه ملک مشتری خواهد شد، ملک هیچ کس نیست جز مجانیات. اگرچه هر دو التزام خلاف مثلا ظاهره یا مستبعده، چه تکلیف تکلیف سوری بخواد باشه چه اینکه بگیم ملکیت، هر دوش احتمال ضعیفه، ولی چاره‌ای مرحوم شیخ میفهمان نیست. حالا عبارت رو توضیح بدیم. اونجا که گفته فعلا نقوش غیر و مملوکتن به حکم شاره، این دلیل کسانی است که این حمل رو انجام دادن، گفتن مبیع رو باید ورق قرار بدیم به شرط وجود این نقوش، چون اگر ورق و نقوش رو با هم قرار بدیم معامله باطله، اشکال پیدا میکنه، چون شما میخواید نقوش رو در مقابل ثمن قرار بدید در حالی که نقوش مملوک نیست، و ثمن دارید نقوش رو در کنار ورق با هم ترکیبی مبیع قرار بدید. این دلیل ایناست که چنین التزامی گفتن.
اینا اونایی که الا شاذ من عین مملوکه اونایی که اصلا دین مابسته میدونن نمیشه دین مابسته؟
نه نه، اینایی که شرط مطرح کردن به چه دلیل، چرا گفتن باید خط قرآنی رو به عنوان شرط ذکر کنی؟ لل ورق و نقوش، ورق و نقوش چه اشکالی داره مگه؟ اینا میگن خب نقوش مملوک نیست، همون حرفی که شیخ در آخر احتمالش به عنوان احتمال ضعیف میپذیره، اینو بر اساس این مبنا این حرفو، چون نقوش مملوک نیست در نتیجه نمیتونه طرف معاوضه باشه، وقتی نمیشه خب مجبور به عنوان شرط بچسبونیم، بگیم کاغذ به شرط اون، شرط که اشکال نداره، شرط لازم نیست مالیت داشته باشه، میدونید مبیع باید مالیت داشته باشه، شرط لازم نیست مالیت داشته باشه، بنده این کتاب شما میفروشم به شرطی که یه ریگ هم به من بدی، ایبی نداره، نمیگه آقا معامله باطل از ریگ که مالیت نداره، اون نداشته باشه، خرید و فروش چیزی که مالیت نداره ممنون، شرط ایبی نداره که یه شرط میخوام. خب به شرط اینجا راه بریم، حالا راه برم به کی سودی چه، من همجور دوستانم شرط دیگه این شرط میخوام باید بکنم. پس اون فرنن نور تکلیف سوری هم که معلوم شد، تکلیف سوری یعنی بلبی منتقل شده، هدف اصلی هم همون خطه، ولی در سیغه و انشاء مبیع رو چیز دیگری قرار بدید تعدوان، این میشه معنی تکلیف سوری، البته تکلیف سوری رو معانی دیگه هم خواستم برای ما هشتین بگن، حالا همین معنی مشکل ما هست. اون وقت این عبارت بعدی دقت کنید، ازلا از اون ان تعطل احکام الملک فلا تجری علی الخط المذکور اذا بنینا علی انه ملک عرفا قد نهی عن المعاودت علی. دیروز می‌خواستم اینجوری معنا کنیم نشد، چرا همینجوری میشه معنا کرد؟ شیخ میگه من گمان نمی کنم که احکام ملک تعطیل شود پس جاری نشود بر خط مذکور، اگر بنا بگذاریم به اینکه این ملکی است عرفی که شارع از معاوضه او نهی کرده، به صرف این که شارع از معاوضه اون نهی کرده ما فتوا بدیم که کلن احکام ملک جاری نمیشه، شیخ میگه من چنین گمانی ندارم، معاوضه ممنوعه، اما که کلن احکام ملک یعنی شعر و شارع مملوک نبینه، این مثلا پذیرشش سخته برای من، چون ما دلیل نداریم که این مملوک نیست اصلا، فقط دلیل داریم که خرید و فروش نکنیم، بیش از این دلیل نداریم. بله یک احتمال اینه که چون مملوک نبوده گفته خرید و فروش نکنه، اما احتمال دیگه اینه که با اینکه مملوکه خرید و فروش نکنه تعدباً، این احتمال هم هست، به این احتمال قوی‌تره، یعنی احتمالی که بگیم اصلا مملوک نباشه، شیخ میگه من چنین گمانی ندارم، لا از اونها، یعنی این احتمال احتمال موهومه در ذهن من 20 درصد مثلا.
این
تو معنی
چیه؟
همین دیگه، بنابراین اینکه این عرفاً مملوک باشه و شارع نه کرده باشه، احتمال دیگر اینه که بگیم نه این چیز نیست، یا اصلا ملک عرفی نیست، یا اگر ملک عرفی هست شارع اصلا امضا نکرده، وقت بگیم ملک عرفی نیست چگونه میشه؟ بگیم کلن عرفاً هم ملک نیست، یا باید بگیم عرفاً ملک نیست، یا باید معتقد بشیم که این خطوط اساسا جزء اعیان نیست و بخواد ملک بشه جزء صفاته، مثل اون احتمال هم، یا اینکه بگیم اینه ولی بعد از نوشته شدن این جوهرها بعد از نوشته شدن دیگه مالیت نداره که ملک مثلا کسی ده بیاره، این ملک جواب ازا همون لو از اون نون یه زابنه اینا الا انهو ملکون عرفن لو از اون نون تو اصل احکام ملک، اگر بپذیریم که یک ملک عرفی است که شارع نکرده، تعطیل شدن احکام ملک من گمان ندارم، بپذیریم که کلن شارع ملکیت رو خط زده و امضا نکرده، این میگه پذیرشش سخته، نه احتمال ضعیف، خب پس چی؟ بل میشه حالا عکسش، خب وقتی تعطیل شدن احکام ملک رو قبول ندارید یعنی چی؟ یعنی هیچی احکام ملک رو باور میکنیم، میگیم همچنان به ملک بایه باقیه و باید شریک بشن، چرا تعطیل کنیم؟ خرید و فروشش ممنوعه، شما کاغذ رو میفروشی خط همچنان ملک خودته، اینو باید بگیم، خب اینم که نمیشه گفت، چرا؟ چون گفتم خلاف اجماعه، آخه اینم نمیشه بگیم، چیکار کنیم؟ میشه همون که لا از اون نور احتمال میدیم دیگه، چاره دیگه نیست، بله ظاهرا انه اذا لم یقصد بالشراء الا الجل والورع کان الخط باقی انا ملک البائع فیکون شریفا بالنسبه، علی القاعده احکام ملک رو بخوایم بار کنیم اینه دیگه، این از اعیان مملوکت حق خرید و فروشش نداشتی چی به ملک طرف باقی میمانه، مگه اینکه همون پیشنهاد دوستان طرف دلش بخواد این خط رو به طرف هدیه کنه مجانی بدون معاوضه، اشکالی نداره که هدیه مجانی، نه این چیزی که شیخ میگه اسم سمنش رو گذاشتن هدیه، نه هدیه یعنی واقعا هبه، چون اونی که در روایت ممنوعه به یشرا دیگه، هبه معاوضه نباشش کرده. خب باید همچین چیزی بگیم، بله ظاهر اینه، اما این بله ظاهر بخواد بگه یعنی بر اساس قواعد اینه، اینه نمیتونیم زیر بار این ظاهر بریم. یعنی اگر ما بودیم مسئله خلاف اجماع نبود، مسلم نبود، ما این حرف رو میزدیم، اما این حرف نمیشه گفت. وقتی نمیشه گفت، فظاهر اینه که چاره نداریم، همون حرفی که احتمال نمیدیم رو بگیم، احتمالش ضعیف بود. فظاهر انه لا مناس من الالتزام تکلیف شوری او یقال ان الخط لا یدخل فی المیر. خب اون لایت خلوف الملک شرعن، اونم که مستبعد بود، بگه همون تکلیف سوریه مثلا، این احتمال تقویت کنیم، یه تکلیف سوریست. در واقع میشه قرآن رو با بیع خرید و فروش کرد، فقط تو صورت معامله موقع انشا باید اینو به اون مبیع قرار ندیم، اون شرط قرار بده، تبع قرار بده. تو صورت معامله اگه قصد خلاف قصدتون، شما ما میدونیم قصد اصلی همون قرآن است، کاغذ نیاز نداریم، میخواد ساندویچی واسه کنیم مگه؟ نه، قرآن برات مهمه، کاغذ اهمیتی نداره. با این حال تو صورت معامله اونو تبع قرار بدید، این میشه یک تکلیف سوری، همچین چیزی معنا کنه، میشه این عبارت. اما عرض کردیم در جلسه اولی که این بحث مطرح شد، اصلا مرحوم شیخ به نظرم یک صورت دیگری وجود داشت که مطرح نکرد، و اونی که نه، ما اصلا خط رو خرید و فروش نمی کنیم، ورق هم خرید و فروش نمی کنیم، قرآن رو خرید و فروش می کنیم. قرآن یعنی جمیع ماده و صورت با هم، یعنی کتاب مکاسب. کتاب مکاسب چیه؟ کاغذه؟ نه. خطه؟ اونم نه. مجموعه این کاغذها با این خطوط میشه کتاب مکاسب. اگه چیز دیگه نمیشه باشه به قول دوستان میشه رسائل، دیگه نمیشه مکاسب. این مکاسب بودنش به اینه، مجموعه رو به عنوان مثل اینکه امام علیه السلام مثلا میخوام تشبیه کنم دوزنتون، اگه به شما بگم آقا شما نمیتونی کتاب مکاسب رو بفروشی، اما کاغذش رو میتونی بفروشی، یعنی چی؟ یعنی این به عنوان انه کتاب مکاسب، یعنی ماده و صورت رو با هم به عنوان کتاب مکاسب بفروشی، این ممنوعه. اما به عنوان کاغذ، به عنوان کاغذ بفروشش کلی نداره، به چه قیمتی؟ به هر قیمتی که دوست داشته، قیمتش مهم نیست، اصلا بیگرونتر از کتاب مکاسب بفروش، به عنوان کاغذ بفروش 100 هزار تومان یک جلد، قیمتش به من مهم نیست، مهم اینه که مبیع کاغذ باشه. ثمره این دو بیه چیه؟ ثمرهش اینه که اگر من به عنوان کاغذ فروختم، دیگه لازم نیست کتابیتش رو حفظ کنم، میتونم تمام اینا رو پاک کنم به طور طبیعی، کاغذ فروختم مکاسب که نفروختم. به هر حال به عنوان انه کتاب مکاسب قابل خرید و فروش نیست، ماده و صورت با هم، چون ماده و صورت با هم یک شیء جدیدی است غیر از ماده. مثلا وقتی این میز درست شد، این دیگه چوب نیست، این میزه، کسی که داره میفروشه چوب به شما نمیفروشه، صورت میزی هم نمیفروشه، میز که مجموعه ماده و صورت با هم به شما میفروشه، این خودش یک شیء در فلسفه روشنه، ماده و صورت با هم شیء جدید تشکیل میدن، حاضر شیء اون
تکلیفا خط
هم چی میشه؟ هیچ خط اصلا قابلیت خرید و فروش نداره، خط تو کسی خرید و فروش نمیکنه، یعنی اصلا محل بس خط نبوده، شیخ رفته سراغ خط، خط که نه عرف خط میفروشه، نه روایات گفته خط، نه عرف میگه قدیش که خط نمیگه، قرآن مصحف نفروش، کاغذ نفروش، همین اصلا خط کجا بود؟ چون بس بود رو خط، چون به عمرتون داره فکر میکنه که خط خرید و فروش کنه، خط مگه خرید و فروش میکنن کسی؟ کتاب بفروشن
دلوقتا
خاطر همین رو متعرضش نشدن؟ اصلا معنا نداره، چه خط چه مصحف، متعرض شدن از دوان دلوقت همین که مصحف ما میگیم خط،
نه
خط نشدن، خط برای چیه؟ خب به حال بس مصحف اصلا خط چیه؟ لا تبع کتاب، لا تشتر کلام الله، نمیدونم لا تبیع المصاحف، قرآن میگه نفروشید، روشنه دیگه، او خرید و فروش قرآن ممنوع، قرآن به این مجموعه میگن.
استاد اون روایت که میگه یا گندش داریم البول برابط
بیر
قرآن مکتوب شد،
اون همینه، و فیل قرآن مکتوب اینجور مرگه به عنوان قرآن، یعنی کاغذی که کاغذ قرآنه میتونی بفروشی، اما کاغذی که حالا وقت نزده دیگه چی توش نوشته شده مشکلی نداره بفروش. این جمع بینمون روایتی میشه که بعد میگه برای بفروشی که میگه نفروش، منظور اینه البرای ما فیه قرآن، منظور اگه کاغذی که دشمنش به عنوانی که قرآنه بفروشی ممنوعه، اما کاغذ رو که قرآن همجوری ولو توش قرآن نوشته یا نوشته نیست برای مهم نباشه، کاغذ رو کاغذ بفروشید. از کردم خود این نکته رو مرحوم شیخ به قد داشته در وقت خرید و فروش بود، تو گفته خرید و فروش بود ممنوعه، اما چوبشو میتونم بفروشم. این همه هم اونجا داده. خب وقتی چوبشو میتونم بفروشم اونجا هم جا داشت نه شما سوال بپرسیم. خب چوبو که میشه خرید و فروش کرد، پس چی ممنوعه؟ لابد صورت. بعد بگیم آقا خرید و فروش صورت که معنا نداره، صورت صفت قابل خرید و فروش نیست. نه، بود صورت نیست، بود ماده و صورت با همه کشمشون دارن بود. خرید و فروش بود ممنوعه ولی مادهش که چوبه اشکالی نداره. اینجا همینه، این کاغذ رو میشه فروخ، جلد رو میشه، جلد که اصلا کلا جداست دیگه، جلد و نمیدونم غلاف و اینا که اصلا روشنه اونا غیر از قرآن. کاغذ هم به عنوان کاغذ میشه بفروشیم، اون به عنوان کتاب، به عنوان قرآن نمیشه. مثلا این بحثا، وارد این بحثا شدن از اول خطا بود، کسی خط نمیخواست خرید و فروش کنه، به این درد سر افتاد. روایت خیلی، یعنی اول که آدم روایتو میخونه خیلی ساده است، اصلا فرق عوام و فقها همینه، اما خیلی وقت روایت میفهمن درست تموم میشه میره، ولی فقها های دست انداز ایجاد میکنه. اوه معلومه روایت چی میگه دیگه، اینکه ابهامی نداره که، من بحث فقها و عوام گفتم دیروز، اما خیلی وقت میفهمن یعنی قرآن نمیتونی بپوشی به عنوان کاغذ، اشکال نمیده، این ظاهر خیلی روان روایت. حالا ما هی بندازیم تو دست انداز، چلا یک انحرافی تو بلاد فکری تو ذهنم به وجود اومد. اصلا این خط جز اعیان مملوکه نیست، اصلا خط چیزی نیست، هرگز. حالا دیگه چرا نیست؟
پاک کنه
دیگه میکنه ملک، ما معتقدیم اگه بلد شما قرآن کسی پاک کنی زامنی براش، تو این لا از اون نوشه هم ما میگیم لا از اون نوشه، باید که یقین داریم بهش. شما اگر قرآن کسی رو پاک کردی زامنی پول قرآن بهش بدیم، چون قرآن خیلی پولوشش مملوکه. کی گفته مملوک نیست؟ مملوکه و احکام میکنم باید، فقط خرید و فروش نمیشه کرد قرآن رو.
مالیت داره
ملک همه چی هست، قبول نداره مثلا یه حرف رو یه شیخ تو دست اندازا مجبور شده این حرف رو بزنه، قرآن هم مملوکه، هم اگر طلب کردی ضامنی، پول قرآن هم ضامنی، نه پول کاغذ ضامن باشی. اگر کسی قرآن کسی سوزون میگه خب این کاغذش چقدر میارزه؟ 500 تومن. نه بابا گوی 500 تومن میارزه قرآن، پول قرآن رو ضامنی برش. ممنوعه به خاطر احترام قرآن، همون که شیخ گفت ملکون عرفیون که نهی عن المعاوضه، نه حکم ملک تعطیل بشه، نه حکم ملک تعطیل نیست، حق خرید فروشش ندارید، ممنوعه. خوشش
مالیت نداره
دوست نشد دیگه. دوباره رسید به اول بحث، ممکنه یک شیئی که معاملش ممنوع میشه به خاطر این باشه که مالیت نداره، ممکنه مالیت داره ولی خرید فروشش ممنوع. بر مثال عرض میکنم، چرا انسان نمیتونه باباشو بخره؟ عبد اگر باشه، یعنی باباش مالیات نده، مالیات داره به خود احتمال میشه این مالی که باباش بشه که دیگری میتونه باباشو بخره. زید میره بابا این آقا که عبد رو میخره، نه اینکه این عبد مالیات نداره، این معاوضه در اینجا ممنوع شده به دلیل اینکه معاوضه سلاح رو چرا نمیشه به کفار بفروشی، چون مالیات نداره. نه مالیات داره، این نکته دیگری ممنوعه، هم نداره بفروشی به کفار. معاوضه به خاطر یک نکته من میشه، معنیش نیست اون شی مال نیست. بله یکی از ادله چیزایی که میتونه معامله ممنوع بشه اینه که مالیات نشه. در مانند این نه اصلا نیاز به همون لاعظم نوشه درست هم هست به ارتکازش فهمیده که بگیم احکام به تحتیل. شما میرین یه قرآن رو خونه، طرف یه قرآن قدیمی داشتن خیلی هم دارن قبل، میگه آتیش میزنه، هیچ زامنی چی نیست، پول کاغذ به طرف بدی، کاغذش هم مامور قدیمی دیگه بی‌ارزشه، یا کاغذش هم که ارزشی نداره. نمیشه این حرف، خب برای چی آخه؟ دلیل چیه؟ وقت ادله زمان میگیرد شما فقط دلیل داریم خرید و فروش نکنیم، به چه دلیل ما ملک رو تعطیل کنیم؟ بسن نه، خرید و فروش قرآن به خاطر احترام قرآن ممنوعه و نباید از این راه درآمد داشته باشیم.
اگه داشتیم بی که درست دیگه اشکال تو بی پیش نمید، اگه این حرف
ممنوعه بی بود
بلاخره شما فروختی
عرفن نمیشه دیگه، اینجا نمیخواد اشاره
بگید مالیت داره، بعد میگید
که عرفن به صحیح شعن به صحیح نیست، شاره امضا نمی کنه، عفو نمیگیره این رو، نه کردن دیگه. مثل عیان نجسه میجر عرف میفروشه ولی شاره میگه اینه من قبول ندارم، اونجا چی میگید؟ در به عیان نجسه چی میگید؟ شاره امضا نمیزنه دیگه، میگه من قبول ندارم این رو. این هم مثل همون تکلیفی اتفاقا اینا همه ارشاد به فساده. ممکنه هر دو رو بفهمیم، چون حرامون هم داره. چون میدونید نهی از معامله وقتی خود عنوان معامله بخوره ظهور اولیه اشاره در فساد، ولی اینجا چون واژه حرامون هم داره ممکنه هر دو رو استفاده کنیم، یعنی بگیم هم معامله انجام نمیشه مثل ربا، مثل بیع ربوی که هم معصیت هم باطل همزمان هر دو شد. خب بگذاریم. ولی عجل ما ذکرناه به خاطر این همه مشکلاتی که هست التجع بعضون الى الحکم بالکراهت. عجب مرحوم شیخ پنجشنبه یه بایشون شروع کنیم، روایتی هست که بورکم لعمتی بکارت سبت و الخمیس، صبح شنبه و صبح پنجشنبه و امت من مبارک شده. چرا فلسفش؟ مبارک لغتش معنیش اینه که بیش از آره دیگه برکت داره، یعنی بیش از اون چی که توقع میره منفعت خواهد داشت، خیرش بیش از حد توقع افراد میگن مبارک پایین و طلباق اون منو میشه، چون اول هفته میرم حدود سمه سرحال و اینا و پنجشنبه هم همه میخوام برم دوباره سرحال مثلا این بسیار شنبه بیهان بسیار. حالا اینو خواستم بگم صبح پنجشنبه یه سرحال هستیم با شیخ شوخی کنیم. قبلن ایشون کراهت و دلیل دیگری برش آورده بود، گفته بود که روایات معارض داره، شاید به خاطر جمع بین این روایات هست که ادعای قلب کراهت شده. خب بعد حالا دید مسئله گیر کرد، اصلا شاید به این دلیل که قلب کراهت قبلا شما یه چیز دیگه گفت که مگه نگفته بود یه وقت یه چیزی گفت ایشون من یاد نمید ندیگه عذیت نکنید. ببین کجاست؟ بگید اون جمله شیر کنید شوزو کنید باشه نگفته راست میگه ولی گفته چی؟ از سیالش من کران نگفته؟ آره رو بما و ایتبه همهونا مویست شفاظ الاخبار انزب آهره ها و نفی البعثن الاستجال کتابتهی
همون رو بما
یستفان زواهرهی نمکنم بگیم تصریح کرده یا نه اون که یستفان زواهرهی یعنی با این که ظهور در حرمت داره ما اینو هم کنیم و کراهت، اما میخوام اینو بله لیکن الانساق ان لا دلالت بی علا جواز انما تدل و حسلون. بله حالا تصریح نکرده اما اون که یصرف حاضر ان زواهره ها یعنی چی؟ یصرف رو و ما یتوه هم هنا ما یصرف حاضر اخبار ان زواهره ها، یعنی با این که این اخبار ظهور در حرمت داره ولی چون اخبار صریح به جواز داریم پس مجبوریم اون نهر رو حمله بر کراهت کنیم، ولی صرف از ظاهر کنیم چی؟ صرف به چه معنا که صرف کنیم؟ پس صرف باید حمله کراهت بشه دیگه، بر رو بچه دیگه نداره چی؟
این
روایت جواز من اون میشه حمله بر کراهت کرد، حمله بر جواز من صرف میکنه از ظواهرش، یعنی نزایش برمیگردونه این روایتی که اومده با دیگه تصریح اونا منعه من ظهور در حرمت حمله میکنیم بر کراهت. حالا بگم ممکنه نکته کراهت اون نباشه، مثلا اخبار چیز نباشه، اخبار معارض، ممکنه همین نکات مشکلات فقهی و قواعدی که ما گفتیم به خاطر همین اصلا زیر بار نرفتن، گفتن نمیشه خرید و فروش قرآن ممنوع باشه، تشکر آخر نه آقا هیچ مشکلی هم نداره، شما ذهن درگیر بوده، دیگران خیلی روشن مسئله رو میدیدن، اصلا مشکلی هم نداشتن. کسی بحث خرید و فروش خط نکرده، همه مباحثی که تک تو فقها هم بحث خرید و فروش قرآنه. مصحف میگن مصحف هم یه عین خارجی داره ارزش قابل خرید و فروش، همینا هم معنی شده روشن، چیز ابهامی نیست. شما هم
خط
غالبا بعد از شیخ شاید شیخ بولی
کنید روز افتادانش عبیرم
رو اعتماد میدم که مرحوم شیخ یک کسی وسط را رأیش رو زده باشه، یعنی چون این هست شیخ اعتماد زیادی به کلمات قدما داره، یک کسی یه بار یه چیزی گفته که شیخ ولی شیخ گیر نمی کرد اینجا، کسایی اعتمادا کلمه خط رو گفتن اشتباه فهمید. ولعجل ما ذکرناها التجع بعضون علل حکم بالکراهت، برای اینکه فرار کنه اصلا اصل داستان ممکن گفت اصلا حرام نیست، خدا رو شکر در مراد از حرمت بودیم دیگه، اصلا حرام نیست، کراهت این کار خوبی نیست، بفروش چه اشکالی داره. و اولویت اقتصاد در معامله بر ذکر جلد و ورق به ترک ادخال خط فیه احترامن، یعنی بهتر که اسم خط رو نیاری، همون بگو جلد و ورق، منظور اینه که کلش دارم بفروشم، کلمه خط رو نیار، اسم مثلا کاغذ رو بیار، بگو این مثلا کاغذها رابطه با نگو قرآن رو بفروشم، اون تکلیف سوریه، اونم درد کراهت. بعد میگم وقت تعارف الالوان تسمیه دو سمن القرآن هدیه تن، یعنی در واقع خرید و فروش اسمش میزن هدیه، اون همه احتیاط احترامه، اینا صرفا یه سری آداب استحبابی مثل گذاشتن قرآن روی رحله، یعنی یه سری آدابه، اینجوری که آقا کسی رو قرآن رو رحل نداشت میبینش جهنم، اینجوری که نیست، نه یه نوع احترام، یکی از احترام اینه که نگو قرآن خریدم فروختم، بگو مثلا هدیه است، یا بگو مثلا کاغذ رو فروختم، اینجور رو، ولی در واقع هیچ اشکالی نداره. بعضی ها اینجوری گفتن، حالا این بعض علامه طباطبایی در مساوی و صاحب جواهر اینا اصلا والی به چی شدن؟ کراهت شدن و اصل حرمت رو نفرد. از این بحث بگذاریم. ثم ان المشهور بین العلامه و من تاخر عن عدم جواز بیع المصحف من الکافر، تا حالا بحث خرید و فروش قرآن بین مسلمان ها بود، حالا بریم سراغ خرید و فروش قرآن به کفار. من اجازه دارم قرآن رو به کافر بفروشم؟ در همسایگی ما یک یهودی زندگی میکنه، این میخواد یک ردیه بر قرآن بنویسه، قرآن نداره بخونه، تو مسجد هم بره راش میدن، میگه آقا یک قرآن داری برم بفروشی پول گزافی میدم، میگه مثلا چقدر پول میدی؟ میگه ارزش خونه چنده؟ میگم 400 میلیون بهت میدم و قرآن فرده من. آیا جایزه من قرآن رو به یک یهودی بفروشم؟ مشهور شده از زمان علامه و بعد از علامه که نجایز نیست، ولو اون مطلق هم هست، نمیخواد چیزی بنویسه سن سوان فقط به همه چه خبره، میگن نه هم نداری بفروشید همین، چرا ممنوع باشه مثلا حالا مطرح نبوده، شاید نگفتن مثلا، از این به بعد مشهور شده، حالا یا قبلی ها نگفتن یا اگر هم گفتن مشهور نبوده. چرا به نظر شما چرا فروختن قرآن به کافر ممنوعه؟ حد که حرمت چرا میشه؟ خب این اگر باشه، نه نجس شو یه چیزیه، این اگر باشه با تفصیل بدیم، بگیم اگر کافریه که به قرآن بی احترامی میکنه مثل یزید، خب نه به اون نفروش، تو به مسلمانی هم که بی احترامی میکنه خب نباید بفروشی، میدونی یه، اما اگر نه یه کافری که واقعا نه سوال داره میخواد قرآن رو بخونه و بفهمه، هیچ احترام میبوسه قرآن رو، چه بی احترامی میکنه؟ پس باید تفصیل، اگه دلیل ما این
که
ما این
که اونجا
صرف
تسلط کافر بر مؤمن
و ممنون. قرآن
مؤمنه
مگه؟ نه اما اگه داره مسلم آیسه چیه؟ لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیل، مؤمنین؟ مؤمنین؟
مؤمنین؟
مؤمنین؟
دیگه
تفسیر نداره کافر. حالا فرض نمی کنم مثلا مگه قرآن مگه مؤمن قرآن
نه خواهم بگیم چجوری برای مسلمان عزت هست و احترام هست به این حدی که نماز تسلط کافر. اینجا قرآن احترام داره که حتی صرف تسلط کافر نماز برش قرار داده بشه.
خود از قهوه یعنی استفاده کنید نه از اون دلیل.
بله
از اون دلیل میفهمید که کافر نمیتونه مسلط به مسلمان بشه. نکتهش چیه؟ مثلا نکته سنجی کنیم تنگه من رو بخاطر اینکه اون مثلا عزتی که اسلام داره و اینا. خب یقینا یک مسلمان کجا با قرآن کجا با قرآن خیلی بیشتر به لازم اون عزت اسلامی به طریق اولا واسه مسلط بینیش. این یک دلیل که مرحوم شیخ هم ذکر بکنه، ولی این دلیل هم کما ترا هست دیگه، ربطی نداره. چون قوم مسلمان وقتی بخواد ملک یک کافری بشه چیزه، این هم حتما همراه با ذلت اون مسلمان هست. اما کافر بخواد مسلط بر قرآن بشه الزاما همراه با ذلت و تذلیل قرآن نیست. پس دیگه به مورد داره، این ممکنه یه جایی کسی قرآن میخره و هیچ تدلیل قرآن که نیست، تازه عزت قرآن در منطقه بالا میره، بخواد اصلا یاد بگیره هدایت میشه گاهی. پس این اولویت همیشگی نیست. بله در جایی که همراه با تدلیل قرآن باشه و بوده و ایلا نه چرا علاقه اطلاع مومین
هم همینطور
بودیم،
ملکیتش
هم همینطور، شاید اینجایی نباشه ولی قرآن داره. نه مملوکیت همیشه با ذلت همراه، نمیدیم مملوکشه ولی دلیلش نیست. کسی مملوک کسی بشه حتما ذلیل مالکش هست، درنش مطلقا هست. قرآن اینجوری نیست. اما در انسان ها، انسانی که عبد باشه به ذلت کشیده شده، فرق نمی کنه مالکش کافر یا مسلمان، مسلمان هم که باشه عبد همراه با ذلت برای صاحبش دیگه. اما اشیا اینجوری نیست. بعد وقتی شما چیزی رو مالک میشید باشه عزت اون شی میشه. این هم یه سوال که کلن تسلیت الکافره علی المصحف ممنوعه یا بیعش ممنوعه؟ ممکنه بعض از ادله مقتضاش این باشه که من حتی بهش آریه هم نتونم بدم، یعنی موقتا در اختیارش هم نتونم بذارم، یعنی بعض از ادله به دلیل ماست. در حال من که این ادله که حالا میبینید شیخی که دوتا دلیل شما احساس میکنم یه علل اطلاق کافی نیست، جزئیات فقهی تمام نیست. بله در بعد صور مسئله چرا؟ البته حد که یه مقدار تعمیمش بدیم، در معرض حد کم باشه کافیه، نیازیست بدونیم طرف حد که میکنه چون کفاره. اما اگه یه جا خیالمون جمعه مطمئنیم نه میشناسیمش این اصلا در جستجوی حقیقت اینجا مثلا اشکالی نه. آجای تهرانی میفهمیدن که در آمریکا مؤسسه اسلامی امیرالمومنین بیشترین جذب ما به اسلام فقط به خاطر همین انتشار قرآن بود. قرآن به زبان انگلیسی چاپ کرده بود، میدونیم تو جاهای مختلف مخصوصا تو زندان ها که بیکار باشن بخواد و جای عمومی که میشد قرآن رو در اختیارشون گذاشت و تأثیر گذارترین تبلیغ قرآن بود. قرآن میخوندن مسلمان میشد. کافر هم دیگه، اینه تو مسلمان نشده در مسیحیه یهودیه کافر هم دیگه. دلیل چیه؟ باید بینیم میکنم این که خصوصا دارن دلیل. مثلا در مورد مصحف مسلمان لا طبیعو داریم، در مورد کفار چی داریم که به کافر مثلا داریم نفروش روایت که نداریم؟ روایت شما با هم روایت تمسک میشه، میخوام با این روایت حلش کنم. ثم ان المشهور بین العلامه و من تاخر عن عدم جواز بیع المصحف من الکافر علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم، بر همون وجهی که به مسلمان جایز است، ولی اون وجهی که به مسلمان هم جایز نیست که دیگه بحث نداریم کافر. مثلا اگر گفتیم خط قرآن رو نمیشه فروخت به مسلمان، خب به کافر هم نمیشه فروخت، فرق نمیکنه. نه به همون وجهی که به مسلمان جایزه، همون راهی که امام نشان داد که فرمود جلدش رو بفروش کاغذ رو بفروش، همین بر کفار نمیشه، فقط به مسلمان ها میتونی بفروشی. همونی که جایز بود اینجا ممنوعه، ولی اونی که ممنوع بود که ممنوع بود دیگه، روشن دلیل دیگر نمیخوام. علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم، این من المسلم دقت کنید کلمه بیع با من متعدی میشه در زبان عربی، بیعه للمسلم نیست، بیعه من المسلم، به مسلمان بفروشن با من متعدی میشه. فلعله لفهم ما دل على عدم تملک الکافر للمسلم. دلیلی که میشه براش آورد، شیخ داره حرف میزنه که چرا اینا این فتوا رو دادن، ممکنه این ادله فقهی باشه. تمرین فقاهت برای شما همین کارهای شیخه، داره حرف میزنه چه چیزایی میتونه به عنوان دلیل فقهی یک فقیر رو قانع کنه فتوا به حرمت بده. دلیل اول، فهوا ما دل على عدم تملک الکافر للمسلم. ما روایاتی داریم که کافر نمیتونه عبد مسلمان بخره، این بیع و شاره امضا نمیکنه، کافر برای عبد کافر بخره. شما هم ندارید عبدی که مسلمانه به کافر بروشه. بله اگه وقت عبد کافری داشتید در یک جنگی مثلا چند تا عبد اسیر شدن، کافر هم مسلمان هم نشدن، عبد شما اینا میتونید به کفار بفروشی بدن، اشکال نداره. اما اگر در خانه شما مسلمان شد دیگه حق فروشش به کفار ندارید. از قدیم معروف بوده میگفتن عبد کافر گرونتر، عبد اگر کافر باشه گرونتر، و به دلائلی هم هست. یکیش اینه که آره بازار فروش بهتره، یکیش اینه که مسلمان دست باگیره، احکامی داره با انجام میشه، نمیدونم که نماز نخون یا مثلا اون گوه وقت نماز میخون نماز میخون، حالا وقتش لااقل اون مقداری که زیق بشه دیگه مجبوره که کتابیه. کافر این احوال نداره که نه تکلیفی داره مثلا نه وظیفه داره و راحتی تو
این
حالا ببینید روایت میگه کافر نمیتواند مسلمان رو مالک شود. خب چرا به قرآن داره؟ اینجا باید فهوا درست کنیم، طریق اولویه، یعنی بریم نقطه سنجی کنیم چرا در روایت گفته کافر نمیتونه عبد مسلمان بخره. شاید نقطهش اینه که این یک جور توهین به اسلامه، مثلا مثلا اسلام داره عزت اسلام زیر سوال میره. خب اگر یک عبد که عبده در جامعه اسلامی حر نبوده که عبد بوده، عبد مسلم اگر ملک کافری بشود این در همین حد شرع اجازه نداده، حالا شما قرآن رو بخواید تملیک کنید به کافر قطعا شرع اجازه نخواهد داد. ملاک اینجا اقواست، حرمت
مؤمن بالاتر
کعبه است، حرمت قرآن هم بالاتر از کعبه است. بله حالا اینکه آیا این فهوا رو میشه پذیرفت یا نه، دست کم اشکالی که وجود داره اینه که همین که عرض کردیم عبدیت و رقیت همیشه همراه با ذلت هست، اما در مورد مصحف همیشه فروختن مصحف به کافر همراه با ذلت و تذلیل این اسلام و دین و اینا نیست، گویا برعکس اتفاقا. یک آدم محترمی که شما میدونید این کار نه توهینی نخواهد کرد، اطمینان دارید میخونه، شاید اداد بشادم نشه، ولی به هر حال اگر او مالکش باشه هیچ اهانتی هیچ توهینی به قرآن نخواهد بود. در اینجا چه اولویتی وجود داره؟ دلیل دیگر، پس اینو فل جمله این حرف ممکنه کسی بپذیره. دلیل دیگر، روایت ان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، آدرسش هم در وسائل داده بود کتاب فرای الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. این اسلام که خودش یک معناست، یعنی چی الاسلام یعلو ولا یعلا علیه؟ این در تفسیرش دست کم سه احتمال وجود داره، کفه ممکنه شما بیشتر از این احتمال رو بدید، سه احتمال عمده وجود داره. احتمال اول در تفسیر این الاسلام یعلو ولا یعلا علی این است که این اشاره باشد به قضیه خارجیه، یعنی دین اسلام خداوند متعال داره خبر میده یا ائمه دارن خبر میدن، پیغمبر داره خبر میده که اسلام یه خصوصیتی داره، همیشه برتری خواهد یافت، هیچ چیزی بر اسلام پیروز نمیشه، اسلام همیشه پیروزه. این احتمال این که منظور از این جمله این باشه. خب این احتمال اگر مطلق ببینیم کذبه، خیلی وقتا اسلام شکست خورده، نگه اسلام لا یولا، خیلی وقتا اسلام دیدی نشده کفار اومده مسلط شده،
چیز بوده
یعنی باز عزت شده، عزت داره بالاخره یولا شده، یعنی غیر اسلام یعلو علی الاسلام شده اگه به این معنی باشه، من این که به لحاظ نهایت کار باشه، یعنی مطلق نبینیم تو همه مقاطع تاریخ، میخواد دیگه یعنی در مجموع ته کار اینه که الاسلام و یعلو چیزی بر اسلام مسلط نخواهد شد. مثلا به سر روایتی میگن این در مورد امام زمان امام عصره، یه همچیزی. و الا اگر صرف همه مقاطع تاریخ رو کنید که نیست و میدونه گاهی اسلام یعلو گاهی کفر یعلو، این که به لحاظ نتیجه مثلا یک احتمال این، یک احتمال این که به لحاظ منطق نه به لحاظ واقعیت خارجی، به لحاظ منطق هرگز اسلام مغلوب نمیشه ممکنه در خارج، یعنی امام حسین علیه السلام اگر نماد اسلام و مثلا دشمنانش رو نماد کفر بگیریم شاید به لحاظ نتیجه مغلوب شن، به لحاظ منطق هرگز مغلوب نمیشه، یعنی ادله‌ای که اسلام رو ثابت میکنه اون محتوای اسلامی همیشه غالب، اگر که نخوان ببینن نخوان بشنون، الاسلام و یعدو اسلام یعنی اون محتوای اسلام، اتقان مطالبش، استحکام عدلش، تو این منظور این باشه با واقعیت خارجی هم سازگاره، ما مثلا آقا میتونیم این ادعا کنیم که هرگز کسی نتونسته تارو عدله یا اسلام رو زیر تارو، ولی ممکنه یک سری ادعاهایی که ما به اسلام چسبوندیم و رد کنن و بعد بفهمیم مثلا جزء اسلام نبوده، اما اونی که جزء اسلام اصل اسلام مسلم باشه تارو شکست نه. یه احتمال سوم هم که نه، اینا بر اساس این دوتا خبر بود، یکی که بگیم این خبر جمله خبری است در مقام انشاء، یعنی میگه الاسلام و یعلو یعنی باید این چنین باشد، باید کاری کنید که اسلام بالاتر باشه، داره دستور میده به زبان اخباری ای مسلمان ها کاری کنید که اسلام بالاتر باشه و چیزی با اسلام برقراری پیدا نکنه، یعنی اخبار چیز است، انشاء است به لسان اخبار، این احتمال الاسلام و یعلو یعنی باید اینجوری باشه، کجای این چرا خوابید مثلا بدارید که اسلام اینجور بشه. خب این استدلال به این مثلا فرض کنید حدیث مبتنی به این نظریه سومه، اگر اخبار برای انشاء باشه یعنی حق ندارید کاری کنید که چیزی بر اسلام برتری پیدا کنه، در هیچ مرتبه ای یکی از برتری پیدا کردن های غیر اسلام و اسلام اینه که یک کافری مسلط بر قرآن میشه، مثلا یکی از نمونه هاش اگر شما به قرآن به کافر بفروشید در واقع دارید غیر اسلام و اسلام برتری میدید و این ممنوعه، چون گفته لا یعلا این ممنوعه در واقع ظاهرش خبره، و اساس این حرف ولی حالا اینکه واقعا بشه اینو چنین اطلاقی ازش در آورد این معنای سوم مراد باشد و چنین اطلاقی داشته باشه حتی چنین چیزایی هم منظور باشه، ادعاش نیاز به یک حالا یه واقعا الهام غیبی داره از ظاهر این الاسلام و یعلو ولا یعلو، چرا شما اینجور به تفصیل بخواید همه اینا رو در بیاری خیلی روشن نیست. چون یک نوع برتری دادن غیر اسلام است بر اسلام، حالا دیگه یعنی کافر مالک قرآن چون مسلط و همونش میتونی در قرآن حق به قرآن هم یکی از نمادهای اسلام هست، این هم یک مرتبه از علو غیر اسلام و اسلام هم ممنوع. خب این هم یک در فإن الشيخ رحمه الله قد استدل به، یعنی به همین الاسلام یعلو ولا یعلو علی علی عدم تملک الکافر للمسلم، اون مسئله بود که کافر نمیتونه مسلمان رو مالک بشه، اونجا البته روایات صریح داره ولی مرحوم شیخ طوسی غیر از روایات صریح به این روایت هم تمسک کرده، یعنی گفته بود از این روایت هم میشه در آورد، چون کافر بخواد مسلط و عبد مسلمان بشه این نوعی علو کفر است بر اسلام، شیخ طوسی به این حدیث هم در اونجا تمسک کرده بود. خب وقتی به این حدیث اونجا تمسک کرده اینجا به طریق اولو و من المعلوم ان ملک الکافر للمسلم ان کان علوا علی الاسلام فملک اول المصحف اشد علوا علی، اگر ایشون مالکیت کافر مسلمان را این رو علو کفر بر اسلام میداند خب ملک کافر مصحف را این اشد علو بر اسلام، چون قرآن نماد اسلام باشه روشن‌تر از یک عبد مسلمان، تازه عبد چه بسا گناهکار هم باشه اصلا نه نمازی میخونه نه روی مسلمانی شناسنامی مثلا یه وقت میدار حتما اینجوری عابد زاهد و عارف بالله که نیست، عبد دیگه من میشستن چیجور، این شما میگید نماد اسلام شده است با اسلام و کافر دارد با مسلمان مالک میشود. بعد قرآن مهم نیست، قرآن که همه میدونن نماد اسلام دیگه، هنوزم که هنوزه از زمان یزید به این ور کسی میخواد به اسلام توهین کنه قرآن میسوزونه. الان تو اروپا میخوان به اسلام توهین کنه چیکار میکنن؟ قرآن میسوزونه. قرآن نماد اسلام دیگه، روشنه، ما معجزه جاودان پیغمبر ماست. ولذا لم يوجد هنا قول به تملكه و اجباره علی البيع كما قيل به في العبد المسلم. اینم شاهد اولویتش در داستان تملک کافر بر عبد. دو قوله مثلا، چند قوله. یه قول اینه که وقتی بفروشی اصلا بی باطل، اون مالک نمیشه. یه قول دیگه نه، بی درسته، اون مالک میشه، شما مالک ثمن میشی، اما حکومت باید مجبور کنه کافر رو در اسرع وقت اونو بفروشه، در این تحت ملکیتش باقی نباید بمونه. یه قول اینه، یعنی بالجمله آنمایی پذیرفتن مالکیتش رو. اما در باب بیع مصحف به کافر حتی این قول اصلا وجود نداره. اون قول اونجا ما مثلا قبولش نداریم، ولی به هر حال یه عده ای حرف زدن. در بحث مصحف هیچ کس سوال نگفته که یک لحظه مالک میشه کافر، نه. این نشان دهنده اینه که این اولویت وجود داره. ولذا لم یوجد هنا، یعنی در بحث بیع مصحف للکافر، قول به تملک الکافر و اجباره علی البیع، در حالی که کما قیل به حیف عبد المسلم، در عبد المسلم چنین قیلی وجود داره. البته این قیل رو نشیخ نمیگم من اونجا قبول دارم، نه، اونجا غلطه، ما میگیم در اصلا مالک نمیشه کافر، ولی به حال یه قیلی بود. اینجا همون قیل هم وجود نداره، یعنی اینجا روشنتره مسئله. فرض کنیم نه، اون قول وجود نداره، یعنی اون کسی که اون حرف اونجا زده اینجا نزده، به همین حال اونجا میگفتی که چون نگفت. و این ازن فلو کفر المسلم انتقل مصحفه الى وارثه ولو کان الورث هو الامام. بر اساس این حرف اونی که ممنوعه خرید و فروش فقط نیست، کلن مالکیت کافر قرآن را خرابه، مصداق علوه. در نتیجه اگر اصلا این آقا مسلمون بود بعد کافر مرتد شد، اولین لحظه‌ای که مرتد بشه دیگه قرآناش مالک نمیشن، به ورثش هم به ارث نمیرسه اگه ورثش کافر باشن، باید وارث مسلمان پیدا کنیم و این نبود تا به امام میرسه، اینجوری دیگه مالک نمیشن. الحمدلله رب العالمین.